48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویوست الفرس. قانون 10.
avoyeburgwordpress.com.
تأثیرگذاری. از انسان‌های ناراحت و بدشانس دوری کنید. حکم. بدبختی دیگران ممکن است باعث مرگ شما شود. وضعیت‌های روحی مانند بیماری‌های سرایت پذیر هستند و روی شما تأثیر می‌گذارند. شاید احساس می‌کنید غرقی را نجات می‌دهید، اما در واقع به بدبخت شدن خود سرعت می‌بخشید. افراد بدبخت گاهی بدبختی را به سوی خود می‌کشانند، پس می‌توانند بدبختی را به سوی شما هم بکشانند. با افراد شاد و خوشبخت دوستی کنید. سرپیچی از قانون. ماری گیلبرت در سال 1818 در لیمرکت ایلند به دنیا آمد و در دهه 1840 راهی پاریس شد تا به عنوان خواننده و بازیگر آینده‌اش را بسازد. او خود را لولا مونترو، رقاص فلامینگو از اسپانیا معرفی کرد. در سال 1845 کارش کساد شد و برای گذراندن زندگی به روسپیگری روی آورد و خیلی زود از موفق ترین ها در پاریس شد. تنها یک مرد می توانست حرفه رقاصی لولا را نجات دهد. الکساندر دوجاریه که صاحب پرشمارگان ترین روزنامه فرانسه و منتقد داستانهای روزنامه. لولا تصمیم گرفت به این مرد نزدیک شده و او را به چنگ آورد. با تحقیق درباره عادت‌های الکساندر فهمید که وی صبح‌ها سوارکاری می‌کند و از آنجا که خود نیز سوارکار ماهری بود، یک روز صبح برای سوارکاری بیرون رفت و بسیار تصادفی او را دید. از آن روز به بعد هر روز با هم به سوارکاری می‌رفتند. چند هفته بعد لولا به منزل الکساندر نقل مکان کرد. مدتی این دو نفر با هم خوشحال بودند. با کمک دوجاریه لولا حرفه رقاصیش را دوباره زنده کرد. دوجاریه با وجود تخریب شهرت اجتماعیش به دوستانش گفت که در بهار با لولا ازدواج خواهد کرد. اما لولا هرگز به الکساندر نگفته بود که در 19 سالگی برای ازدواج با مردی انگلیسی فرار کرده و هنوز از نظر قانونی متأهل است. هرچند دوجاریه به راستی عاشق بود، زندگیش در سراشیبی افتاد. شانس‌های شغلیش دگرگون شد و دوستان بانفوذش از او دوری کردند. شبی دوجاریه به مهمانی دعوت شد که مردان جوان ثروتمند پاریس نیز در آن مهمانی حضور داشتند. لولا می‌خواست با او برود، اما او اجازه نداد. برای نخستین بار بحث کردند و پس از آن دوجاریه به مهمانی رفت. آنجا بیش از اندازه نوشید و به ژان پیتست دزموند دیبلووان، یکی از منتقدان بانفوذ، توهین کرد. شاید دلیل توهین نقدی بود که وی درباره لولا نوشته بود. صبح روز بعد بلووان الکساندرا به دوئل دعوت کرد. او از بهترین تیراندازهای فرانسه بود. دوجاریه سعی کرد عذرخواهی کند، ولی نبرد انجام شد و با شلیک بلووان دوجاریه مرد. بدین ترتیب زندگی یکی از جوانان خوش‌آتیه پاریس به پایان رسید. پس از این ویرانی لولا پاریس را ترک کرد. کادر. گردو و دیوار قلعه. کلاغی گردویی را با منقار گرفت و به بالای ناقوس ساختمانی قدیمی بود. گردو در شیاری افتاد و سرنوشت شومی که در انتظارش بود نجات یافت. گردو در کنار دیواری افتاد و با ستایش بزرگی دیوار و زیبایی و صدای خاص ناقوس‌هایش از سپاس از خداوند از دیوار خواست از او پشتیبانی کند. او گفت: افسوس که نتوانستم. در زیر شاخه های سبز پدر پیرم افتاده و در زمین پوشیده از برگ هایش بخوابم. دست کم تو مرا به حال خودم رها نکن. وقتی خود را در منقار کلاغ وحشی دیدم، عهد کردم که اگر نجات یابم، همه عمر در یک سوراخ بمانم. با این حرف ها دیوار با مهربانی اندکی جابجا شد تا برای سوراخی که گردو در آن افتاده بود سرپناه شود. پس از مدتی کوتاهی پوسته گردو ترکید. ریشه هایش در میان شیارهای سنگ ها نفوذ کرده آنها را جا به جا کرد. شاخه هایش هم سقف آسمان را گرفتند و خیلی زود از ساختمان بلندتر شدند. با زخیم شدن ریشه های کج درخت به دیوار فشار آورده و آنها را جابجا می‌کردند و سنگ‌های قدیمی را از جایگاهشان می‌کندند. آنگاه دیوار به خاطر نابودیش اندوهگین شد. البته بسیار دیر و بیهوده بود و زمان کوتاه دیوار فرو ریخت. لئوناردو داوینچی 1452 تا 1519. ادامه. در سال 1846 لولا در مونیخ بود و تصمیم گرفت شاه لودویگ از باواریا را صاحب شود. بهترین راه به چنگ آوردن لودویگ نزدیک شدن به آجودانش کنت اتو فون ریشبرگ بود. مردی دلباخته زنان زیبا. روزی کنت در فضای باز کافه صبحانه می‌خورد که لولا سوار بر اسبش تصادفی از روی زمین پیش پای کنت بر زمین افتاد. کنت با عجله به او کمک کرد و ناگهان افسون شد. او قول داد که لولا را به لودویگ معرفی کند. ریشبرگ برای معرفی لولا قراری با پادشاه گذاشت. اما وقتی لولا وارد اتاق انتظار شد، حرفهای پادشاه را شنید که می گفت به اندازه درگیر است که برای این کار فرصتی ندارد. لولا محافظان را به کناری زده و به هر ترتیبی که بود وارد اتاق شاه شد. جلوی پیراهن لولا پاره شده بود. شاید در برخورد با محافظان اینگونه شده بود. ولی به هر حال با ورود به اتاق همه به ویژه شاه شگفت زده شدند و حضور او پذیرفته شد. 55 ساعت بعد نخستین اجرای او روی صحنه نمایش باواریا دیده شد. انتقادها وحشتناک بود اما نتوانستند لودویگ را از تنظیم اجراهای بیشتر باز دارند. لودویگ بیان کرد که جادو شده است. لودویگ و لولا با هم و دست در دست هم همه جا حضور داشتند و پس از مدتی لودویگ آپارتمانی در یکی از بلوارهای مدرن مونیخ برای لولا خرید و آن را مجهز کرد. لودویگ به عنوان مردی خسیس شناخته شده بود اما برای لولا هدیه های فراوانی می خرید و برای شعر می نوشت و معشوقه مورد علاقهش به سوی سرنوشت و خوشبختی می شتافت. لولا خود را فراموش کرده بود. روزی هنگام سوارکاری مرد کهنسالی روبروی او بود که کمی آرامتر از آنچه او دلش می‌خواست می‌رفت. لولا نمی‌توانست از او بگذرد و با شلاق سوارکار او را زد. یک بار هم سگش را بدون قلاده به گردش برد. سگ بر رهگذری حمله کرد و لولا به جای کمک کردن به مرد با قلاده سگ مرد را زد. این رویدادها شهروندان باواریا را خشمگین کرد. اما لودویگ به لولا وفادار ماند و حتی به او حق شهروندی باواریا را داد. همراهان شاه تلاش می‌کردند او را از خطر رفتارش آگاه سازند، اما منتقدان لولا بیدرنگ اخراج می‌شدند. در حالی که شهروندان باواریا که پیشتر عاشق شاه بودند، اکنون آشکارا به او بی‌احترامی می‌کردند، لولا کنتکست شده بود. برای خود قصر جدید ساخت و آغاز به دخالت در سیاست کرد. او به لودویگ پیشنهادهای سیاسی میداد و قوی‌ترین نیروی پادشاهی بود. نفوذ وی در کابینه شاه هر روز فزونی می‌یافت و با وزیران دیگر با بی‌ادبی رفتار می‌کرد. در نهایت در قلمرو شاه شورش در گرفت. سرزمینی که زمانی در آرامش به سر می‌برد، درگیر جنگ داخلی شد. در فوریه سال 1848 لودویگ نتوانست فشار را تحمل کند و با اندوه زیاد به لولا دستور داد که بیدرنگ باواریا را ترک کند. لولا باواریا را ترک کرد اما پس از گرفتن باج زیاد. تا 5 هفته خشم مردم همچنان علیه شاه محبوب پیشین ادامه یافت و در مارس همان سال او ناچار شد از سلطنت کناره‌گیری کند. کادر سیمون توماس در زمان خود پزشک بزرگی بود. به یاد دارم که روزی اتفاقی او را در خانه پیرمرد ثروتمندی که به بیماری سل دچار بود دیدم. در حالی که سیمون روش‌های درمانی را به وی توضیح می‌داد، گفت که یکی از روش‌ها ایجاد موقعیت‌هایی است که او از بودن در کنار من لذت ببرد. او می‌توانست چشم‌هایش را روی جوانی من، افکارش را روی شادابی سرشار من و قدرت جوانی من متمرکز کند، در حالی که همه احساساتش از رایحه گل جوانی من پر می‌شود. بیماریش بهبود می‌یابد، اما فراموش کرد که بگوید اوضاع من خراب می‌شود. لولا مونت به انگلستان رفت. او بیش از هر چیزی نیازمند آبرو و خوشنامی بود. پس از تلاش خود را روی جورج تفورد هیلت متمرکز کرد، افسر جوان آتیه‌دار و پسر یکی از وکیل‌های بانفوذ. هرچند هیلده 10 سال از لولا جوان‌تر بود و می‌توانست از میان زیباترین دختران جوان و پولدار جامعه انگلستان همسری برگزیند، اما در دام لولا گرفتار شد. آنها در سال 1849 ازدواج کردند. خیلی زود لولا به جرم داشتن دو شوهر دستگیر شد. لولا هنوز از مرد انگلیسی که سالها پیش با وی ازدواج کرده بود جدا نشده بود. لولا با وثیقه آزاد شد و آن دو راهی اسپانیا شدند. آنها بسیار با هم دعوا می کردند. و در یکی از این دعواها لولا با چاقو به هیلت ضربه زد و در نهایت او را از زندگیش به بیرون پرت کرد. هیلت پس از بازگشت به انگلستان متوجه شد که جایگاه خود را در ارتش از دست داده. از جامعه انگلیس رانده شده و به پرتغال رفت و در آنجا با تنگ دستی به زندگی ادامه داد. پس از گذشت چند ماه در یک سانحه قایقرانی عمر کوتاهش به پایان رسید. چند سال بعد مردی که زندگی نامه لولا موت را منتشر کرده بود ورشکست شد. در سال 1853 لولا به کالیفرنیا رفت و در آنجا با مردی به نام پتحال آشنا شد و با وی ازدواج کرد. رابطه آنها نیز مانند دیگر رابطه های لولا پرتنش بود و لولا حال را به خاطر مرد دیگری ترک کرد. حال به الکل روی آورد و دچار افسردگی شدیدی شد و مرد. 4 سال بعد لولا با مرد جوانی وارد رابطه شد. در 41 سالگی لولا لباسها و جواهرهایش را می بخشید و به خدا روی آورد. او به سراسر آمریکا می رفت و درباره مسائل مذهبی سخنرانی می کرد. جامعه سفید برتن داشت و پوشش سرش مانند حاله ماه بود. لولا 2 سال بعد در سال 1861 درگذشت. پاورقی گفته می شود چیزهای زیادی واگیردار هستند. خواب‌آلودگی می تواند واگیردار باشد. همینطور خمیازه کشیدن. در استراتژی پیشرفته هرگاه دشمن آشفته بود و خود را سراسیمه نشان داد به هیچ وجه به آن اهمیت ندهید. خود را به طور کامل آرام نشان دهید. دشمن با این رفتار شما آرام می شود. شما بر روح آنها تأثیر می گذارید و می توانید بدون نگرانی روح آنها را سرمست کرده و به حالت خستگی و حتی ضعف بکشید. 5 حلقه میاموشاتی قرن 17. تفسیر لولا مونت با اغواگری هایش مردان را شیفته می کرد. اما قدرتش بر آنها فراتر از قدرت جنسی بود. با نیروی شخصیتی که داشت می توانست مردان عاشق را شیفته خود نگه دارد. مردان در گردابی که لولا در اطرافش ساخته بودند فرو می رفتند. آنها زیر و رو می شدند اما قدرت احساسات او به اندازه هیجان انگیز بود که آنها احساس زنده بودن می کردند. مثل وضعیت عفونت با گذشت زمان مشکلات زیادتر می شد. بی‌ثباتی ذاتی لولا اندک اندک در جلد عاشقان وی می رفت و آنها را وسوسه می کرد. آنها خود را در مشکلهای لولا می دیدند و وابستگی احساسیشان به لولا باعث می شد به وی کمک کنند و این مهمترین بخش بیماری بود. زیرا کسی نمی توانست به لولا مونت کمک کند. وقتی او فرد عاشق را شناسایی می کرد مرد بیچاره از دست رفته بود. مرد خود را درگیر دعواها میافت و تأثیر آن بر خانواده و دوستانش دیده میشد و در وضعیت لودویک حتی بر یک جامعه تأثیر گذاشت و تنها راه حل برای این مردان دوری از این زن یا شکست حتمی در زندگیشان بود. شخصیت افراد تأثیرگذار به زنان محدود نمی شود و به جنسیت ربطی ندارد. این ویژگی در درون افراد بی‌ثبات ریشه دارد و به بیرون بازتابانده می شود و بدبختی را به خود جذب می کند. این افراد همیشه خواهان ویرانگری و آشفتگی هستند. شما می توانید یک عمر درباره آسیب شناسی شخصیت های تأثیرگذار منفی مطالعه کنید. اما بیهوده زمان خود را تلف نکرده و تنها درس را بیاموزید. حتی وقتی حس می کنید که فرد تأثیرگذار منفی در برابر شما قرار گرفته است، با وی بحث نکرده و سعی کنید به او کمک کنید و او را به دوستانتان معرفی نکنید. در غیر این صورت گرفتار خواهید شد. از حضور این فرد فرار کنید. در غیر این صورت از پیامدهای چنین رابطه‌ای رنج خواهید برد. کادر یوند کاسیوس ظاهر لاغر و نحیف دارد. او زیاد فکر می‌کند. مردی را نمی‌شناسم که کاسیوس را نادیده بگیرد و من باید از او دوری کنم. چنین مردانی هرگز آرامش ندارند زیرا آنها بزرگتر از خودشان را می‌بینند، پس بسیار خطرناک هستند. جولیوس سزار اثر شکسپیر 1564 تا 1616. کادر هیچ احمقی را فرهیخته ندانید. هرچند ممکن است افراد باهوش را عاقل بدانید. هیچ پرهیزگار بی‌سوادی را مانند یک پارسا محترم نشمارید. با احمقها معاشرت نکنید، به ویژه آنها که خود را عاقل می دانند، و با نادانی خود از خود راضی نشوید. با افراد خوشنام هم نشین باشید، زیرا با چنین روابطی انسان خوشنام می شود. آیا نمی بینید که چگونه روغن کنجد با رزها یا بنفشه ها ترکیب می شود و وقتی مدتی هم نشین این گل ها شد دیگر روغن کنجد نامیده نمی شود، بلکه به عنوان روغن رز و بنفشه معرفی می شود. آینه امیران کیکاووس ابن اسکندر قرن 11. ادامه. کلید های دستیابی به قدرت. نگونبختانی از ما که موقعیت های فراتر از کنترلشان آنها را در زندگی پایین کشانده شایسته کمک و همدردی هستند. اما افرادی هستند که بدبخت و غمگین زاده نمی شوند، بلکه با رفتارهای ناشایست و تأثیر آنها بر دیگران بدبختی را به خود جذب می کنند. اگر بتوانیم آنها را بالا کشیده و الگوهای رفتاری موجود را تغییر دهیم، کاری بزرگ انجام داده ایم. ما بیشتر وقتها الگوهای نادرست آنها که در ما نفوذ کرده و ما را تغییر می دهد. زیرا بشر تا اندازه زیادی آماده پذیرش رفتارها، احساسات و حتی روش همفکری همنشینان خیش است. سستی و ناراحتی شفا ناپذیر تأثیر قدرتمند خاصی دارد، زیرا شخصیت‌های دارنده آن و احساساتشان بسیار قوی هستند. این افراد به صورت قربانی نمایان می شوند و درک آنچه آنها به عنوان افراد تأثیرگذار است منفی هستند سخت است. پیش از اینکه طبیعت واقعی مشکلات آنها را بفهمید شما را در گرداب فرو بردند. در بازی قدرت همنشین های شما اهمیت بیشتری دارند. خطر معاشرت با تأثیرگذاران منفی یعنی هدر دادن زمان و انرژی ارزشمندتان برای رهایی خیشتن. به جرم داشتن چنین همنشینانی از چشم اطرافیان نیز میافتید. هرگز خطرهای تأثیر منفی را کوچک نشمارید. انواع گوناگونی از تأثیرگذاران منفی وجود دارند که باید از آنها دوری کنید، اما از بدترین آنها کسی است که دچار بحران نارضایتی شدید است. کاسیوس توطئه‌گر رومی علیه جولیوس سزار نارضایتی عمیقی داشت که از حسادت سرچشمه می گرفت. او حتی نمی توانست حضور فرد با استعدادی را تحمل کند. شاید به این دلیل که سزار تلخی بی‌پایان او را احساس می‌کرد، جایگاه قضاوت را به جای وی به بروتوس داد. کاسیوس با افکار زیاد نفرت بیمارگونه به سزار پیدا کرد. بروتوس جمهوری‌خواه وفادار، مخالف حکومت دیکتاتوری سزار بود. تصمیم گرفت منتظر بماند، زیرا پس از مرگ سزار او مرد نخست روم می‌شد و می‌توانست خرابکاری‌های سزار را پاک کند. اما کاسیوس کینه خود را به او منتقل ساخت و هر روز گوش بروتوس را با بدی‌های سزار پر می‌ساخت و سرانجام توانست او را به دستیسه علیه سزار برانگیزد و این آغاز فاجعه بود. اگر بروتوس می‌آموخت که باید از قدرت تأثیرگذاری ترسید، شاید از ایجاد بدبختی‌های فراوانی پیشگیری می‌شد. برای تأثیرگذاری بد تنها یک راه حل موجود است، قرنطینه. اما وقتی حضور مشکل را درک می‌کنید بسیار دیر است. فردی مانند لولاموت با شخصیت قدرتمند شما را غرق می کند و مردی مانند کاسیوس با طبیعت اطمینان بخش و احساسات عمیق خود شما را برمی انگیزد. چگونه می توانید از خود در برابر چنین افرادی محافظت کنید؟ این افراد از روی بدبختی هایی که به سوی خود می کشند می توان شناخت. گذشته پرآشوب، رابطه های از هم گسسته، رفتارهای بی ثبات و نیروی شخصیت آنها که شما را به هیجان آورده و باعث می شود منطق را فراموش کنید. نشانه هایی برای شناساییشان وجود دارد. با این اندیشه از تاثیرگذاری منفی آنها دوری کنید و ناخرسندی را در چشمانتان ببینید. مهمترین مسئله این است که برایشان افسوس نخورید و در دام کمک به آنها گرفتار نشوید، زیرا آنها بدون تغییر بر جای می مانند و سلامت روانی شما به خطر می افتد. نقطه مقابل این افراد به همین اندازه با ارزش است و شاید درک آن آسان تر باشد. افرادی که شادی را با طبیعت شاد و سبکبال و هوش به خود به جذب می کنند سرچشمه رضایت و خوشنودی هستند و برای همراهی در کامیابی که به خود جذب می کنند باید به آنها نزدیک شوید. این نزدیکی بیشتر از شادی و موفقیت است. همه کیفیت های مثبت می توانند بر ما تأثیر گذار باشند. تالیران رفتارهای عجیب و ترسناکی داشت، اما افراد زیادی باور داشتند که او در مهربانی، جذابیت کلام و شوخ طبع از بسیاری از مردان فرانسوی پیشتر بود. در حقیقت تالیران از یک خانواده اصیل قدیمی کشور بود و برخلاف باورهایش درباره دموکراسی و جمهوری فرانسه در دستگاه حکومتی مشغول بود. ناپلئون در بیشتر موارد در نقطه روبروی تالیران قرار داشت، یک روستایی از کوریسیکا با شخصیتی کم حرف و نامهربان و حتی خشن. کسی ناپلئون را بیشتر از تالیران تحسین نمی کرد. او به چگونگی برخورد وزیرش با مردم، شوخ طبعی و تواناییش در جذب زنان و بهترین کارهایی که می توانست انجام دهد حسادت می کرد. به همین دلیل تالیران را کنار خود نگه می داشت تا آنچه را که می خواست از او بیرون بکشد. بیشک با گذشت زمان ناپلئون نیز تغییر کرد. معاشرت دراز مدت با تالیران باعث نرمی بیشتر ویژگی های خشن ناپلئون شد. برای پیشرفت از جنبه مثبت تراوش احساسی استفاده کنید. اگر ذات شما پست باشد، هرگز از محدوده خاصی فراتر نمی روید. تنها ارواح بخشنده به شکوه می رسند. بنابراین نزدیکی با این افراد باعث می شود که بر شما اثر کنند و هر چیزی را که در وجودتان بسته و محدود است می گشایند. اگر افسرده باشید، شادی را جذب می کنید. اگر منزوی هستید، ناچار می شوید معاشرتی شوید. حتی با افرادی که نقصهایشان را با شما تقسیم می کنند معاشرت نکنید. آنها باعث عقب ماندگی شما می شوند. تنها روابط مثبت ایجاد کنید. این را یکی از قانونهای زندگیتان قرار دهید، زیرا سود آن بیش از همه درمانهای دنیا خواهد بود. کادر، تصویر ذهنی ویروس. بدون اینکه دیده شود و بدون آگاهی وارد بدن شما شده، به آرامی و بی صدا در بدنتان پخش می شود و بیش از اینکه تأثیر عفونی آن آگاه شوید به عمق وجودتان می رسد. سند، افراد خوشبخت را شناسایی کنید تا به آنها نزدیک شوید و افراد بدبخت را نیز بشناسید تا از آنها دوری کنید. بدبختی به طور معمول نتیجه نادانی است و در میان افرادی که از آن رنج می برند چیزی بدتر از سرایت دیده نمی شود. هرگز در را به روی بدبختی ها نگشایید. با این کار بدبختان دیگر را نیز وارد می سازید. از بدبختی دیگران نابود نشوید. بالتازار گراستیان. استثناء. این قانون هیچ استثنایی نمیپذیرد و جهانی است. معاشرت با افرادی که بدبختی خود را به شما سرایت میدهند سودی برایتان ندارد. اما با نزدیکی به افراد خوشبخت قدرت و خوششانسی را به دست خواهید آورد. نادیده گرفتن این قانون خطرناک است.